دوی آذر 98 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. فرعی رو طرح میکنیم که با طرح این فرع مسئلهی که خدمت دوستان بحثی که داشتیم بحث روشن تر بشود، یعنی در واقع بحث رو که تا حالا آمده ایم در این تنبیه 12 تو این فرع پیادش میکنیم که آقایون ببینن که ثمره چیست. تا اینجا گفتیم خدمت شما استصحاب در ناحیه معلوم التاریخ و مجهول التاریخ هر دو جاری میشود. حالا فرعمون این است، اگر یه آب قلیلی باشد طاهر و این آب قلیل طاهر تطمیم بشود و بشود کرا، هم تطمیم شده و هم تبدیل به کر شده و هم ملاقات با نجس پیدا کرده است، پس بنابراین آب قلیلی هم تطمیم شده و تبدیل به کر و هم ملاقات با نجس پیدا کرد. حالا شک داریم در تقدم کریت بر ملاقات. اگر کریت مقدمه بر ملاقات باشد بنابراین آب چیه؟ پاک. اما اگر ملاقات مقدم بر کر باشد بنابراین آب نجس است. بنابراین که تطمیم ماء نجس خلیل که تطمیمش بکنیم و تبدیل به کرش بکنیم موجب طهارتش نمی شود. بنابراین اگر ملاقات مقدمه بر کریت باشد نجس است. این صورت مسئله ما. این صورت مسئله خودش سه قسم می شود. یه وقت ملاقات و کریت هر دو مجهول تاریخ است، یعنی نه تاریخ ملاقات معلوم است نه تاریخ کریت. قسم دوم کریت تاریخش معلوم است و ملاقات مجهول. قسم سوم عکس دوم، ملاقات تاریخش معلوم است و کریت مجهول التاریخ است. این سه قسم. در مورد این مسئله چه باید گفت؟ آیا آب محکوم به طهارت است یا نجاست؟ میگم در این مسئله سه قول است. قول اول حکم به طهارت آب است در همه سه صورت. این قول اول، طهارت آب در هر سه صورت. این قول اول، بله، اختیار مرحوم آیت الله خویی است در تقریراتشون مصباح. تفصیلش رو عرض کنم. و اما اون صورتی که کریت و ملاقات هر دو تاریخش مجهول باشد، به خاطر این است که جریان استصحاب یا فی حد نفسه جاری نمیشد در مجهوله تاریخ، کما اینکه آقای آخوند میفرماید یا دو استصحاب جاری می شود و بالمعارضه تساقط می کند کما علیه شیخ و ما هم تابع شیخ شدیم که استصحاب جاری می شد در هر دو طرف و بالمعارضه تساقط می کند. بنابراین وقتی دو تا استصحاب عدم ملاقات الهین عدم ملاقات الهین الکریت یا عدم الکریت الهین الملاقات، این دوتا استصحاب، دوتا استصحاب عدم با هم معارضه میکنن، بالمعارضه تساقط میکنن، نوبت میرسد در مورد آب به قاعده چی؟ طهارت. کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. شک داریم این آب نجس است یا نه، قاعده طهارت میگه پاک. این در صورتی که هر دو مجهوله تاریخ باشن. اما اگر علم به تاریخ احد ما داریم، خب رو مبنای ما ملاحظه فرمودید که معلوم التاریخ و مجهول التاریخ، گفتیم استصحاب در ناحیه هر دو جاری میشه. بنابراین اگر یکی هم معلوم التاریخ باشد، استصحاب در موردش جاری میشه، در مورد مجهول التاریخ هم جاری میشه. باز دو تا استصحابا با هم چه میکنن؟ معارضه میکنن، عند المعارضه تساقط میکنن، دوباره رجوع میشود به قاعده طهارت. پس بنابراین حکم مسئله بنابر عرض ما می شود قاعده طهارت در هر سه صورت مسئله حکم به طهارت می شود بر اساس قاعده طهارت. چرا؟ چون استصحابا همه با هم بالمعارضه تساقط می کنند. کدوم؟ فرمایش آقای خویی همین است دیگه. بله بله، ایشون همین قول رو اختیار میکنن، دلیلش هم همین است که عرض کرد. این قول اول علم به چه داریم؟ علم به نجاست که نداریم، علم به ملاقات داریم، خب علم به کریت هم داریم. هم کریت آمده است هم ملاقات حاصل شده است. کلام در این است که کدوم مؤخر است کدوم مقدم. خیلی خوب، اون وقت چه معلوم التاریخ باشد چه مجهول التاریخ، ما استصحاب رو جاری دانیم. بنابراین دو تا استصحاب در هر سه صورت، یعنی سه صورت مسئله، هر دو مجهول التاریخ، ملاقات معلوم التاریخ، کریت مجهول، عکسش کریت معلوم التاریخ، ملاقات مجهول التاریخ، در هر سه صورت مسئله استصحاب عدم ها با هم هر دو طرف جاری میشه. هر دو تا استصحاب عدم که در هر صورتی جاری شد بالمعارضه تساقط میکنه. در نتیجه وقتی دو تا استصحاب ها در دو طرف بالمعارضه تساقط کردن، رجوع به قاعده طهارت میشه. و با رجوع به قاعده طهارت میگم آب محکوم به طهارت است. این قول اول. قول دوم در مسئله تفصیل است. حکم به طهارت آب میشود در دو صورت. دو صورتش کدومه؟ جهل به تاریخ هر دو و علم به تاریخ کریت. در این دو صورت حکم به طهارت آب میشه. در صورت علم به تاریخ ملاقات حکم به نجاست میشه. چه جوری؟ و اما در صورت جهل به تاریخ هر دو، به خاطر این است که دو تا استصحاب هر دو جاری میشد، بالمعارضه تساقط میکند. وقتی بالمعارضه تساقط کرد، باز مرجع ما میشد قاعده طهارت. اما در صورت علم به تاریخ کلیت، به خاطر اینکه صاحب این قول بناش این است که در معلوم و تاریخ استصحاب رو جاری نمی داند، بنابراین وقتی علم به تاریخ کلیت دارید، نسبت به استصحاب عدم الکریه حین الملاقات، این استصحاب عدم الکریه حین الملاقات جاری نمی شه. چرا؟ چون تاریخ کلیت معلومه. وقتی این استصحاب جاری نشد، نقطه مقابل استصحابش چون معارض دیگه ندارد، اون طرف استصحاب جاری میشد، استصحاب عدم الملاقات حین الکریه، یعنی ملاقاتی واقع نشده است تا آب چی شده؟ کر شده است. بنابراین این استصحاب عدم الملاقات تا حین الکریه جاری می شود و حکم می شود به طهارت آب. پس در این دو صورت آب شد طاهر. اما در صورت علم به تاریخ ملاقات، خب اینجا استصحاب عدم الملاقات تا حین کریت جاری، چون معلوم التاریخ. اما استصحاب عدم الکریه تا حین الملاقات او جاری می شود، یعنی تا ملاقات واقع شده است آب چه بوده است؟ کر نبوده است. استصحاب می کنیم عدم کریت را الی حین ملاقات. وقتی این استصحاب بلا معارض جاری شد، حکم به چه میشد؟ به نجاست. چون معلوم میشد آب حین ملاقات چه بوده؟ قلیل. بنابراین محکوم به نجاست. در معلوم التاریخ، در معلوم التاریخ نشد. مجهول التاریخ را استصحاب را جاری میدوند. در معلوم التاریخ استصحاب رو جاری نمی کند. این بحث بود دیگه گذشت که آیا استصحاب در مجهول التاریخ جاری می شد؟ گفتیم بله. در معلوم التاریخ هم جاری می شد؟ در معلوم التاریخ بعضی گفتن نه، جاری نمی شد، چون معلومه دیگه، چی استصحاب می خواهی بکنی؟ ما گفتیم استصحاب در معلوم التاریخ هم جاری میشد. صاحب این تفسیر استصحاب را در معلوم التاریخ جاری نمیداند. بنابراین اون جایی که معلوم التاریخ باشه استصحاب را جاری نمیداند. وقتی که علم به تاریخ ملاقات داریم، استصحاب را در ناحیه عدم ملاقات تا حین کریت جاری نمی داند، چون ملاقات معلوم التاریخ است، اما کریت مجهول التاریخ است. استصحاب عدم الکریت تا حین ملاقات را جاری می کند. وقتی استصحاب عدم الکریت الی حین ملاقات را جاری کرد، محکوم به چه می شد؟ محکوم به نجاست می شد آب. بنابراین مبنای این قول این است که تفصیل می‌گذارد بین جریان استصحاب در معلوم التاریخ و در مجهول التاریخ. در معلوم التاریخ استصحاب را جاری نمی‌داند، ولی در مجهول التاریخ استصحاب را جاری می‌داند. و ما بحثمون گذشت که این مبنا را قبول نداریم و در معلوم التاریخ هم استصحاب را جاری میدانیم. بنابراین این قول دوم که قول به تفصیل است پیش ما تمام نمی شود. می رسیم به قول سوم. قول سوم چیست؟ قول سوم حکم به حکم به نجاست آب است در همه صور سلاس، نقیض قول اول. حکم به نجاست در همه صور سلاس، این قول اختیار مرحوم آقای نائینی است. آقای نائینی قدس سره این قول را اختیار کرده و شاگردشون آیت الله خویی در تعلیقه بر عربه، یعنی آقای خویی در این مسئله دو قول دارد. یه قول در درس اصول دارد قائل به طهارتن، یه قول در تعلیقه بر عربه دارن. در تعلیقه بر عربه مطابقت از استاد کرده اند و هر سه صورت را نجس می دانند. خب مبنای این قول سوم چیست؟ حکم به نجاست آب در همه صور سلاس. آقای نائینی بیانشون این است، می فرمایند که بله آب در هر سه صورت نجس است، لکن به تفصیلی که خدمت شما عرض می کنم. اما در صورت جهل به تاریخ هر دو، یعنی صورتی که هم ملاقات هم کریت مجهول التاریخ است، خب می فرمایند استصحاب عدم الملاقات حین الکریه، یعنی عدم الملاقات الی حین الکریه، استصحاب عدم الملاقات تا کریت جاری نمی شد. چرا؟ چون عدم الملاقات تا کریت چرا جاری نمیشد؟ چون اثر شرعی برش مترتب نیست. اثر شرعی چیست؟ اثر شرعی اینجا حکم به طهارت است. خب حکم به طهارت مترتب است بر این که کریت سابق باشد بر ملاقات، یعنی آب اولا کر بشد ثم کر که شد ملاقات با نجس بکند. چرا؟ لقوله علیه السلام اذا کان الماء قدر کر لا ینجسه شیء. آب وقتی به اندازه کر رسید دیگه چی؟ لا ینجس الشی، این آب را چیزی نجس نمی کند. پس اذا کان الماء قدر کر لا ینجس الشی. مستفاد از این دلیل این است که عدم انفعال ما به ملاقات این است که ملاقات عدم انفعال ما به ملاقات این است که آب قبل از ملاقات کر باشد. درسته؟ آب اول کور باشد ثم ملاقات. پس میبایست کریت را سابقاً علی ملاقات آقای حق پرست شما احراز کنید و لا یمکن اثبات کون کریت سابق بر ملاقات به استصحاب عدم ملاقات تا حین کریت الا علی القول بالاصل المثبت. یعنی شما استصحابی که دارید عدم الملاقات است الی حین کریت. این عدم الملاقات الی حین کریت نمیتوند برای شما اثبات کند آب اول کر شده ثم ملاقات حاصل شده. کریت مسبوقه بر ملاقات رو نمیتوند برای شما اثبات کند الا علی القول به اصل مثبت. ببینید استصحاب عدم الملاقات الی حین کریت، خیلی خوب این استصحاب جاری میشه ولی اثر نداره. چرا؟ چون اثر طهارت بر چی بار میشه؟ بر این که شما احراز کنید آب اول کر شده ثم ملاقات حاصل شده است. استصحاب عدم الملاقات الی حین کریت طهارت رو نمیتوند به شما نتیجه بدهد. چرا نمیتوند طهارت رو به شما نتیجه بدهد؟ چون مسبوقیت کریت بر ملاقات را نمیتوند برای شما ثابت کند مگر بگون مثبتات استصحاب حجت است. لازمه عقلی عدم الملاقات الی حین کریت لازمه عقلیش این است که آب اول کر شده باشد ثم ملاقات حاصل شده باشد. این لازمه عقلی است. وقتی لازمه عقلی شد بنابراین اثبات طهارت به لازمه عقلی میشه اصل مثبت. بنابراین این استصحاب جاری نمیشد. چرا؟ چون ثمره عملیه که جریان طهارت باشد برش بار نمیشد. وقتی ثمری ندارد استصحاب اصل عملی است، باید ثمره عملی داشته باشد. وقتی ثمره عملیه ندارد استصحاب جاری نمیشد. نقطه مقابلش استصحاب جاری میشد، استصحاب عدم الکریه حین الملاقات. این استصحاب عدم الکریه الی حین الملاقات جاری میشد و حکم میشود به نجاست آب. نگون که پس طهارتو گفتی اصل مثبته اما نجاست اصل مثبت نمیشد. بله نمیشد. چرا؟ به خاطر اینکه شما برای اثبات نجاست دو تا چیز میخواهید، یکی عدم الکریت، دیگری چی؟ ملاقات با نجس. عدم الکریت را با استصحاب چه کردید؟ احراز کردید. ملاقات هم که بلوجدان احراز شده است بنابراین نجاست مترتب می شد و اصل مثبت نیست. پس استصحاب عدم الکریت تا حین ملاقات بلا معارضن جاری می شد و نتیجه این می شود چی؟ می شود نجاست الماء. این صورت اول، جهل به تاریخ هر دو، نتیجه شد نجاست. بیام در صورت علم به تاریخ ملاقات و جهل به تاریخ کریت. بله؟ اینا؟ نه فرمانش آقا اینا اینیا تموم کنم. بعد در فرضی که علم به تاریخ ملاقات داریم، ولی تاریخ کریت مجهول است. در این فرض، خب آقای نائینی استصحاب را در ناحیه مجهول و در ناحیه معلوم و تاریخ جاری نمی دادند. میگن استصحاب در ناحیه معلوم و تاریخ جاری نمی شه. بنابراین وقتی تاریخ ملاقات معلومه، استصحاب در ناحیه عدم الملاقات جاری نمی شد، چون تاریخش معلوم. ولی در ناحیه کریت جاری می شد. استصحاب میکنیم عدم الکریت را تا حین ملاقات. وقتی استصحاب کردید عدم الکریت را تا حین ملاقات، حکم به چه می شد؟ نجاست آب می شد. بنابراین در این صورت، یعنی صورت علم به تاریخ ملاقات و جهل به تاریخ کریت، استصحاب عدم الملاقات جاری نمی شود به دو دلیل. دلیل اول، استصحاب در ناحیه معلوم التاریخ جاری نمی شود پیش آقای نائینی. دلیل دوم، علاوه فرض جریان استصحاب در ناحیه معلوم التاریخ، اثبات طهارت به استصحاب عدم الملاقات اصل مثبت است. بنابراین به دو دلیل استصحاب عدم الملاقات جاری نمی شد در این صورت، اما استصحاب عدم الکریت تا حین ملاقات جاری می شود و نتیجش حکم به نجاست آب است. اینم صورت دوم. و اما صورت سوم، جایی که تاریخ کریت معلوم است ولی تاریخ ملاقات چی؟ مجهول است. عکس صورت دوم. آقای نائینی می فرمایند خیلی خوب، وقتی تاریخ کریت معلومه، استصحاب رو در ناحیه معلوم و تاریخ جاری نمی دونن. پس بنابراین می فرمایند استصحاب عدم الکریت جاری نمی شد. چرا؟ چون تاریخش معلومه. استصحاب عدم الملاقات الهین کریت هم جاری نیست، به بیانی که تو صورت اول گفتی. چون استصحاب عدم الملاقات الهین کریت نمیتوند اثبات طهارت بکند، چون اصل مثبته. درست شد؟ پس بنابراین شما نه استصحاب عدم الکریت دون اینجا جاری می شود، نه استصحاب عدم الملاقات. خب وقتی دو تا استصحاب جاری نشد، آیا می توانیم رجوع کنیم به قاعده طهارت؟ همون جوری که ما گفتیم وقتی دو تا استصحاب جاری نمیشه، رجوع میکنیم به قاعده طهارت. آقای نائینی میفرمایند رجوع به قاعده طهارت هم ممکن نیست. چرا؟ به خاطر اینکه آقای نائینی یه اصلی رو تأسیس میکنند اینجا. اصل تأسیسی آقای نائینی چیست؟ میفرمایند که هرگاه استثناء بشود از یک حکم الزامی یک عنوان وجودی. یه حکم الزامی دارید، یا وجوب یا چی؟ حرمت. از این حکم الزامی یک عنوان وجودی استثناء شده است. عرف از این استثناء می فهمد که شما باید احراز کنید این عنوان را به عنوان جزء الموضوع، یعنی جزء الموضوع شما که باید احرازش بکنید این عنوان وجودی است. و مادامی که این عنوان وجودی را احراز نکرده اید، حکم عام جاری است. مثال برای شما بزنم، میگم اکرم العلماء الا الچی فساق. اگر کسی عالم است، داخله در عنوان علماست، شما میخواهید استثناش کنید از وجوب اکرام، باید احراز کنید فسق او را. مادامی که احراز فسقش رو نکرده اید، اکرم العلماء چی؟ میگیردش. اگر میخواهید از وجوب اکرام خارجش کنید، باید احراز فسقش رو کرده باشید. اگر احراز فسقش رو کردید، بله، دیگه خارج میشد از وجوب اکرام. این اصل آقای نایی نیست. یه بار دیگه میگم، اصلی که تأسیس فرموده ان این است: هرگاه استثناء بشود از یک حکم الزامی، یه عنوان وجودی، عرف میفهمد که احراز این عنوان جزء است برای موضوع، یعنی مادامی که شما عنوان را احراز نکرده اید حکم عام جاری است. تا احراز فسقش نکردی اکرم العلماء در موردش چه میشه؟ جاری میشه. باز مثال دیگری، اگر مولا بگوید کسی وارد بر این حجره نشود الا ان یکون عالما، خادم و عبد مولا حق ندارد راه بدهد کسی را مگر احراز چه کند؟ عالمیتش رو بکن. بنابراین اگر آقای خالقی میاد و او علم را طلبه را اهل علم میدوند، درسته؟ ولی آقای خالقی لباس ندارد و او نمیدوند آیا او عالم است یا نه. مادام که احراز عالمیت را نکرده است چه کار میکند؟ را نمیدوند. اما طلبه که میان ملبسن میگه بریم تو، ولی آقای خالقی را نمیدوند. چرا؟ چون علم را باید احراز کند عنوان عالمیت را تا راه بدهد. حالا این که شد، مرحوم آقای نائینی می فرمان ما نحن فی از این قبیل است. چجوری؟ ما یه حکمی داریم، گوش کن سید، حکمی داریم در شریعت مقدسه به وجوب اجتناب از آبی که با نجس ملاقات کرده است. آب ملاقی نجس را باید ازش اجتناب کن. از این حکم استثناء شده است چی؟ کر. میگه اگر کر باشد لا ینجس الشی، اما غیر کر اون نجس میشه. بنابراین هر آبی که ملاقات با نجس کرد باید اجتناب کنی. از این استثناء شده است کریت، آبی که کر باشد. بنابراین عرف از این میفهمد که موضوع عدم وجوب اجتناب احراز کریت است. تا کریت را احراز نکرده ای باید اجتناب کنی. خب تو ما نحن فی هم وقتی که کریت احراز نمی شود، توجه فرمودید، وقتی که کریت رو شما احراز نکرده ای باید رجوع بکنی به چی؟ رجوع بکنی به عام، یعنی وجوب اجتناب از آبی که ملاقات با نجس کرده است. بنابراین با رجوع به این عام نوبت به قاعده طهارت نمی رسد، چون با رجوع به این آب شما می دانی که این آب نجس است و باید ازش اجتناب کنی. قاعده طهارت میگه چی؟ قاعده طهارت میگه کل شیء طاهر حتی تعلم انه غزیر. تو الان علم به غزارت داری؟ وقتی علم به غزارت و نجاست داری نوبت به قاعده طهارت نمیرسد. قاعده طهارت مال اونجاست که تو ندونی پاکی پاک است یا نجس. اونجایی که میدونی نجس است باید اجتناب کنی. پس آمد یا عام درست کرد. عامش این است که هر آبی که ملاقات کرد با نجس وجوب اجتناب دارد الا ان یکون کر را. خب وقتی الا ان یکون کر را شد، فرمود تا اصلشون این بود، اگر یک چه داشته باشیم؟ اگر یک حکم لزومی داشته باشیم، یک حکم الزامی داشته باشیم که از این حکم الزامی یه عنوان وجودی استثناء شده است، باید شما عنوان وجودی رو احراز بکنید و استصحاب بله دیگه اینا دارد ایشون تأسیس میکنند این اصل. نه دیگه تأسیس یعنی همین، بله، این اصل را ایشون تأسیس میکنن و مطابق این اصل میفرمایند که استصحاب چه شد؟ استصحاب عدم الملاقات الهین الکریه. این استصحاب عدم الملاقات الهین کریت اثبات کریت نمی کند. بنابراین شما احراز کریت نمیتونی بکنی. وقتی احراز کریت نکردی عام جاری میشد. آبی که ملاقات با نجس کرده است واجب الاحتراز است، نجس است. ثم آقای نائینی بر این اصلی که تأسیس فرموده اند فروعی را مترتب میکنند. اصل تأسیسی خودشون فروعی را برش بار میکنند. فرع اول، اگر ما علم داریم آبی قلیل است، به قلت ما و کریتش علم داریم، شک در تقدم و تأخر است، شک داریم آیا آب اولا کر بود حالا شده است قلیل و الان که ملاقات به نجس کرده است قلیل است، بنابراین نجس است، یا نه آب اولا قلیل بود ثم کر شد ثم ملاقات کرد بنابراین الان آب پاک است. درست شد؟ پس جایی که قلت و کریت ما را میدانیم، شک در تقدم و تأخر ایناست، ثم علم به ملاقات به نجس هم داریم. اگر اولا کر بود ثم قلیل شد ثالثتا ملاقات کرد، خب آب قلیل ملاقات با نجس کرده محکوم به نجاست. اما اگر اولا قلیل بود ثم کر شد ثالثتا کر ملاقات با نجس کرد، محکوم به چیست؟ محکوم به طهارت است. می فرمایند الان ما نمیدونیم آیا کریت مقدم است یا قلت مقدم است. خب در این فرض استصحاب عدم الکریت حین الملاقات، یعنی الهین الملاقات، معارضه میکند با استصحاب عدم القلت الهین ملاقات. یعنی استصحاب عدم الکریه با استصحاب عدم القله با هم معارضه میکنه. دوتا استصحاب که معارضه کردن تساقط میکنه. تساقط کردند، آیا رجوع میشود به قاعده طهارت؟ آقای ناینی میگن نه، رجوع به قاعده طهارت نمیشه، رجوع به همین اصلی میشد که گفتی و حکم میشد به نجاست آب. چرا؟ به خاطر این که خب به خاطر این که هر آبی که ملاقات کند با نجس وجوب احتراز دارد الا کریتش ثابت بشه. کریت الان احراز نشده است، پس باید از آب اجتناب کنید و آب محکوم به نجاست است. فرع دوم، همین داستان جاری است در مورد آبی که برای ما حالت سابقش معلوم نباشد. یا آب داریم نمیدونیم حالت سابقش کره یا قلت، آب قلیل بوده است یا آب چیست؟ کر. وقتی آبی است که حالت سابقش برای ما معلوم نیست ولی ملاقات به نجس کرده، آیا اینجا قاعده طهارت جاری می شود؟ میگه نه، ملاقات به نجس کرد، وجوب احتراز دارد، کریتش احراز نشده است، استثناء نمی شود، محکوم به نجاست است. یا آبی که مخلوق دفعتن بود، فرض کنید لو فرست در آسمون وا شد یا آب اومد پایین، نزول ما نبود انزال ما بود، دفعتن واحده یا آبی آمد وسط حوض، نمیدونیم کر است یا قلیل است، اما ملاقات با نجس کرد. باز الکلام کل کلام، آبیست نمیدونیم کره یا قلیل، ملاقات با نجس کرده است، هر آبی که ملاقات با نجس کرد وجوب احتراز دارد و نجس است الا ان یکون کرن، کریتش احراز نشده است، محکوم به نجاست است. باز فرع دیگر، در دم اقل از چی؟ درهم. دمی که شما میگن اگر اقل از درهم باشد، خب میگو اندازه یه پشت ناخونت اقل از درهم باشد، بلکه پشت ناخونه این عرب گندا میشد، پشت ناخونه من و شما نیست، چون درهم بله بزرگتر از پشت ناخونه من و شماست. آبی که خونی که اقل از درهم باشد میگن نجس است، ولی چی؟ نماز باش مانعی ندارد. الان شک دارید این خون اقل از درهم است او اکثر؟ پس بنابراین مستثنای از وجوب اجتناب از دم، دمی است که اقل از درهم باشد. الان شما اینو احراز نکرده ای که اقل از درهم است، میتونی باش نماز بخونی یا نه؟ رو اصل آقای نائینی نمیشه باش نماز بخونی. نماز باش خوندی نمازت باطله. چرا؟ چون مستثنا عرف چنین میفهمد که مستثنای از نماز خوندن با دم این است که دم استثناء. چی استثناء شده است؟ دم اقل از درهم. پس بنابراین شما باید احراز کنی دم اقل از درهم است تا بتونی باش نماز بخونی. الان این دم رو احراز نکرده ای که اقل از درهم، شک داری اقل است او اکثر. وقتی احراز نکردی اقل از درهم است، نمیتونی باش نماز بخونی. باز فرع دیگر، ما حکم عاممون حرمت نظر الی اجنبیه است. ان نظر الی اجنبیت حرامون. استثناء شده است از این حرمت النظر الی المحارم، به اونایی که محرم دن، خواهر، مادر، مادرزن، عمه، خاله، بله بفرمایید، اینا مانعی ندارد، میتوانی که نظر کنی. خب حالا یه زنی را شک داری آیا از محارمت هست یا نیست، یعنی یا موضوعا شک داری، شکت سخرویست یا کبروی. شک سخروی یعنی نمیدونی این زنی که الان زیر چادره داره میاد خواهرده، دخترده یا اجنبیه است، چون زیر چادره الان تشخیص نمیدی خواهرت است یا خواهرت نیست. خب آیا میتونی بهش نگاه بکنی؟ این شک در صغرا. شک در کبرا یه زنی است، نمیدونی آقاد اینو صیغه کرده یا نکرده. اگه آقاد خدا رحمتش کنه ضعیفه رو صیغه کرده باشه، میشه چیه شما؟ زن آقاده. زن آقا میشه چی؟ محرم. اگر آقاد صیغه نکرده باشد این را، زن آقاد نیست. شک داری آیا آقاد صیغش کردس یا نکرده، اینم شبهه کبروی. خیلی خوب، در هر صورت زنی رو شک داری آیا محرمده یا نه، آیا میتونی بهش نگاه کنی؟ آقای نائینی میگه نه، تو احراز نکرده ای که ضعیفه چیه شماست؟ محرم شماست. نگاه بهش جایز نیست. حرمت نظر چرا؟ چون حرمت نظر الال اجنبیه حکمون الزامیون، از این حکم الزامی استثناء شده است محارم. محارم رو باید احراز کنی، باید احراز کنی محرم ده. وقتی احراز کردی محرم ده، میتونی بهش چیکار کنی؟ نگاه کنی. نه اینکه اول نگاه کنی تا بفهمی محرمت هست یا نیست. توجه می‌فرمایید؟ نه، هرگاه احراز کردی محرم ده، میتوانی بله بهش نگاه کنی. یک زنی آمد پیش بنده و دیدم خیلی خودمونی و بله کم کم چادرش هم داره میفته و گفتم بفرمایید. گفت من زن فلانم و مرا صیغه کرده بود و در نتیجه به شما میشم محرم. به تو چه؟ گفتم که شما اگر زن فلانم باشین به من محرم نیستین و لذا بله خودتون رو صفر جمع کنین، بنده با شما نسبتی ندارم. توجه می‌فرمایید؟ چون شما علی فرضیم که فرض بفرمایید که بله بله کسی محرم من است که مادر زن خودم باشد، شما مادر زن بنده نیستید، در نتیجه محرم من نیستید. گفت ای شما دو مادی من نمیشین؟ گفتم نه خیر، من دو مادی شما نیستم، من دو مادی خارسو خودم هم، اونی که زنی منو زایده است، من دو مادی او خانومم، دو مادی شما نیستم، شما به بنده محرم نیستین، خودتو ضعف کن. ترجمه کن وقت پیره زن چرا؟ او محرم میشه چون میشه زن جدش، ولی من محرم نیستم. ترجمه فرمون و سر همین داستان است که شهید بله شهید ثانی بله داماد شهید ثانی را یا شهید اوله یک کدوم اینا میگن که داماد شهید که خودش هم از علماست، بعد از شهید زن شهید رو میگیره. او وقت اینا که نمیدونن صداشون بلند شده است که چطوره که اگر زن شهید است و این دومادشه مادر زنش میشن، مادر زنش گرفت است که نمیشن، نه زن دیگری از شهید را که مادر زن خودش نبوده است، چون مادر زنش که بله او بهش محرم است، زن دیگری از شهید را که مادر زنش نبوده بعد شهید او رو گرفته است و اشکالی نداره. این فرمایش آقای نائینی رو این مبنا آقای نائینی علی الله مقامه الشریف هر سه صورت رو حکم به چه میکنه؟ نجاست میکنه. مرحوم آقای خویی خیلی عجیب است، در مصباح قول اول رو اختیار میکنن که هر سه صورت آب را محکوم به طهارت میکنن مثل ما، در حاشیه بر عروه قول استادشون رو اختیار میکنن و هر سه صورت را محکوم به نجاست میکنن. حالا آیا فرمایش آقای نائینی تمام می شود یا نه؟ طلبی شما انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.